سلام، صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که 13 روز از ماه مهر رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا.
سلام، خیلی خوش اومدید. هومن عسکری هستم و دعوت میکنم مثل همیشه در آغاز صبحانه با خبر بیننده و شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید.
آیت الله خامنه ای خواهان افزایش تولید نفت ایران به حدود 6 میلیون بشکه شده است.
علی مطهری ابراز نگرانی آیت الله یزدی از خوشحالی تماشاگران فوتبال در عصر تاسوعا را یادآور رفتار کلیسا در قرون وسطا خواند.
ارتش‌های آمریکا و روسیه همکاری‌های خود در سوریه را متوقف کردند.
علی کاردر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران میگوید آیت الله خامنه‌ای دستور داده تولید نفت خام کشور در آینده به 5,700,000 بشکه افزایش یابد. به گزارش فارس، آقای کاردر روز دوشنبه ابلاغ دستور آیت الله خامنه‌ای را پایان به گفته وی نظریه پردازی‌ها در این باره خواند. به گفته مدیر عامل شرکت ملی نفت، در نشست اخیر وزیران کشورهای تولید کننده نفت اوپک در الجزایر، سقف 4,000,000 بشکه نفت برای ایران تعیین شده است. بر پایه اعلام کارشناسان، تحریم‌های نفتی علیه ایران و عدم همکاری شرکت‌های خارجی میلیاردها دلار زیان برای صنعت نفت ایران به دنبال داشته است. اما ایران در ماه‌های گذشته بار دیگر موفق شده که میزان تولید نفت خود را نسبت به دوره تحریم‌ها افزایش دهد.
علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین قم رویکرد او درباره برگزاری مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی در عصر تاسوعا را مایه دینگوریزی توصیف کرد. محمد یزدی روز شنبه از شادی احتمالی تماشاگران ایرانی در صورت گل زدن ایران به کره جنوبی در عصر تاسوعا ابراز نگرانی کرده و گفته بود تعطیلی این مسابقه بهتر از حرمت شکنی است. به گزارش ایسنا، آقای مطهری روز دوشنبه اظهارات آیت الله یزدی را غیر قابل هضم خواند و آن را با اقدامات کلیسای کاتولیک در قرون وسطا مقایسه کرد. بازی ایران و کره جنوبی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 در عصر تاسوعا در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. پیشتر 56 نفر از نمایندگان مجلس ایران در تذکری کتبی به وزیر ورزش و جوانان خواستار تغییر زمان این مسابقه شده بودند. مقامات ورزشی ایران میگویند تلاش کردند اما به دلیل مقررات فیفا موفق به تغییر زمان این دیدار نشدند.
دولت آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد تمامی تماس‌های خود را با روسیه بر سر پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه به حالت تعلیق در می‌آورد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه مسکو را به رعایت نکردن تعهدات خود در قبال آتش‌بس در سوریه متهم کرد و اعلام کرد روسیه و حکومت سوریه به مناطق مسکونی و زیرساخت‌های حیاتی مانند مراکز درمانی حمله می‌کنند. آقای کربی اعلام کرد که آمریکا نمایندگان خود در گفتگوهای صلح سوریه در ژنو را باز خواهد گرداند. پیشتر گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه از توقف تمامی ارتباطات میان ارتش‌های روسیه و آمریکا خبر داده بود. آقای گاتیلوف تصریح کرد که همکاری اطلاعاتی طرفین درباره سوریه قطع شده است. همزمان در چالشی دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فرمان تعلیق توافق 16 ساله کاهش ذخیره پلوتونیوم با آمریکا را صادر کرد. آقای پوتین آنچه اعمال غیر دوستانه واشنگتن نامید را دلیل این تصمیم اعلام کرد.
در حالی که شبه نظامیان طالبان دیروز مدعی تصرف شهر قندوز در شمال افغانستان شدند، وزارت دفاع این کشور میگوید این شهر هنوز به دست طالبان نیفتاده است. به گزارش رویترز، درگیری‌های شدیدی میان دو طرف همچنان در بخش‌های پراکنده شهر در جریان است. بنابر گزارش‌ها، افراد طالبان سال گذشته پس از حمله به قندوز توانستند کنترل این شهر را برای چند روز در دست بگیرند. این حمله 289 کشته بر جای گذاشت. به گزارش رویترز، شبه نظامیان طالبان در حمله شب گذشته به تسلیحاتی چون تیربار، راکت‌های RPG و نارنجک مجهز بودند. گروه طالبان در حال حاضر بخش‌هایی از افغانستان از جمله جنوب ولایت هلمند را در اختیار دارد.
جایزه نوبل پزشکی سال 2016 میلادی به یوشینوری اوسومی، زیستشناس ژاپنی تعلق گرفت. کمیته نوبل در سوئد آقای اوسومی را به خاطر تحقیقاتش در مورد روند ویژه‌ای که طی آن برخی یاخته‌های بدن خود را از بین می‌برند، شایسته دریافت این پرارزش‌ترین جایزه علمی جهان دانست. در بیانیه کمیته نوبل آمده است تحقیقات آقای اوسومی دریچه جدید بر فهم روند خودنابودی یاخته‌ها می‌گشاید و می‌تواند به فهم بهتر بیماری‌های نظیر سرطان، پارکینسون و بیماری قند نوع 2 منجر شود. دکتر یوشینوری اوسومی 71 ساله، استاد انستیتو تکنولوژی توکیو است. مبلغ جایزه نوبل پزشکی 8 میلیون کرون سوئد، معادل 933 هزار دلار است.
روز دوشنبه هم واکنش تند روحانیون و مراجع تقلید سرشناس نزدیک به حاکمیت به برگزاری یک برنامه موسیقی در شهر قم همچنان ادامه داشت و این بار آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید با احضار مدیر کل ارشاد به او اعتراض کرد. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
بعد از مشهد، ماجرای برگزاری کنسرت و اجرای سرود در دومین شهر مذهبی ایران قم همچنان برای وزارت ارشاد و خوانندگان و دستندرکاران موسیقی ایران مسئله ساز است. در ادامه واکنش‌های روحانیون سرشناس نزدیک به حاکمیت بعد از اعتراض تند محمد یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به برگزاری یک برنامه موسیقی در این شهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید هم گفت که مدیر کل ارشاد قم را احضار کرده، هرچند پاسخهای او را قانع کننده ندانسته است. سایت آقای مکارم شیرازی به نقل از او نوشته که مدیر کل وزارت ارشاد قم از این مرجع تقلید عذرخواهی کرده و قول داده که دیگر این برنامه ها تکرار نمی شود. بنابراین گزارش، آقای مکارم شیرازی در این دیدار گفته که اگر بناست برنامه هایی به گفته او برای شادی جوانان اجرا شود، باید با هماهنگی خبرگان حوزه علمیه برنامه های خالی از هر گونه مسائل خلاف شرع تنظیم شود. در روزهای گذشته تعدادی از مراجع تقلید و روحانیون از جمله آیت الله حسین نوری همدانی و آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی و همچنین جامعه مدرسین حوزه علمی قم به اجرای یک برنامه موسیقی در شهر قم اعتراض کردند. این اعتراض ها در حالی انجام شد که مطابق آنچه علی جنتی وزیر ارشاد در واکنش گفته، آنچه که در قم اجرا شده کنسرت نبوده، بلکه یک برنامه همخوانی یا همسرایی بوده که به خودی خود هم به گفته آقای جنتی ایراد و اشکالی نداشته. از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد هنری مقیم آلمان، میپرسم که دلیل این همه جنجال و حساسیت بر سر برگزاری کنسرت در شهرهای ایران چیست؟
جمهوری اسلامی هنوزم بعد از 30 سال نتونسته تکلیف خودش رو با موسیقی مشخص بکنه، اینکه چه نوع موسیقی حلال است، چه نوع موسیقی حرام است. دومی که مسائل فرهنگی به خصوص در آستانه انتخابات این به یک وسیله تبدیل میشه برای تسلیه حساب سیاسی بین جناحان گوناگون و اینا فرهنگ قربانی میکنن برای دعواهای سیاسی خودشون. از طرف دیگه بعد از اینکه امام جمعه شهر مشهد گفتش که باید در مشهد کنسرت برگزار بشه، چه شهر دیگه هم خواستار این شدن که در شهر اونها کنسرت برگزار نشه، چون اونها هم آرامگاه های مقدس دارن و خب شهر قم هم که میگه من امور قرای اسلامی است.
اما ما تنها شاهد اعتراض ها به حواشی این برنامه موسیقی در قم نبودیم و برخی از روحانیون به اصل موضوع برگزاری کنسرت در شهر قم هم اعتراض کردند. پس از عقب نشینی وزارت ارشاد درباره برگزاری کنسرت در استان خراسان رضوی، چند امام جمعه دیگر هم خواستار توقف یا محدود شدن برگزاری کنسرت موسیقی در شهرهای خود شدند. برای نمونه، امام جمعه یزد همسو با چهره‌های روحانی شهر مشهد و قم گفته که برگزاری کنسرت در استان یزد هم ممنوع است. پیشتر علی جنتی وزیر ارشاد حسن روحانی در آخرین اظهار نظر خود گفته بود که این وزارتخانه در مشهد برای برگزاری کنسرت کوتاه آمده است. حسن روحانی با انتقاد از عقب نشینی وزیر ارشاد دولت خود گفته بود که هر کسی صبح بیدار می شود و تریبون پیدا می کند، نمی تواند قانون گذاری کند و وزیر باید تابع قانون باشد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
اما نوبت میرسه پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
آقایون هیئت رئیس مجلس خبرگان رهبری، کار شما نظارت بر رهبری و در صورت فوت ایشان انتخاب جانشین ایشونه. که قسمت اول یعنی نظارت بر عملکرد رهبری هرگز اجرا نشد. حالا این مجلس از بیکاری وارد قضایای دیگه شده و به دولت در مورد با روابط با غرب هشدار میده. آیا در چنین کشوری که هر کس ساز خودشو میزنه هیچ کشور دیگری حاضر به سرمایه گذاری خواهد شد؟ مشکل برجام اینجاست، به گردن آمریکا نندازید.
آقای روحانی، من کشاورز ساده هستم، بیشترین خطرها به جون خریدم و از دفاع کردم. چرا دروغ میگی؟ تو اروز اومدی تو تلویزیون میگی 100 میلیون تومان وام میدیم به کشاورز و دامدار. من رفتم جهات کشاورزی، رفتم بانک کشاورزی، میگن آقا برو دلت خوش است. کدام وام، کدام پول، کدام بودجه؟
متاسفانه وقتی تکبر زیاد میشود فکر این که عقل کل هستی در آدم ریشه میدواند. مثال مستدل آن شما رئیس حکومت ایران و پیروانتان هستید که در همه امور نظر میدهید. البته نظر اشکال ندارد، ولی اعمال قدرت نکنید.
برای بررسی روزنامه‌های امروز سه‌شنبه 13 مهر از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده از کانادا. روزنامه‌ها از جزئیات تازه‌ای درباره واگذاری املاک نجومی شهرداری تهران و پرونده‌های متعدد فساد مالی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر دادن. شهرام جزئیات بیشتر در این رابطه میگی بهمون؟
بله، امروز چند روزنامه به موضوع املاک نجومی شهرداری تهران توجه ویژه‌ای نشون دادن. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه شرق هست که یه گزارش داره درباره این که آقای محمد باقر قالیباف نامه‌ای نوشته به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و در اونجا ایشون اسنادی رو ارائه کرده که حاکی از اختیارات ایشون هست برای این واگذاری‌ها. اما روزنامه شرق همزمان یک خبر دیگر رو هم منتشر کرده و نوشته که نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی روز گذشته پذیرای اعضای شورای شهر تهران بودند و هر دو به نوشته این روزنامه تاکید کردند که باید جلوی فساد به ویژه در شهرداری تهران و سایر شهرداری‌ها رو گرفت. از نمایندگان مجلس اعضای شورای شهر تهران خواستند که تحقیق و تفحصی هم انجام بدن درباره مفاسد احتمالی مالی در شهرداری تهران. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه آرمان هست و نوشته که دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده که در نامی آقای قالیباف موارد تازه‌ای از واگذاری‌های املاک نجومی هم اعلام شده که البته ایشون جزئیاتش رو اعلام نکرده، ولی تاکید کرده که برخی از این واگذاری‌ها به کسانی است که اساساً در شهرداری یا شورای شهر تهران حضور ندارن. روزنامه همدلی هم در تیتر اول خودش نوشته که غیر متعارف‌ها روی میز و از قول دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرده که دست کم 400 پرونده در این ستاد در حال رسیدگی است.
خب بریم سراغ خبر دیگه. روزنامه ایران از سفر وزیر اقتصاد آلمان با دست پر به ایران خبر داده و البته همزمان روزنامه‌های جوان و کیهان به مخالفت با سفر این مقام آلمانی پرداختن. شهرام، دلایل این استقبال و در عین حال این مخالفت‌ها چه چیزی عنوان شده؟
روزنامه ایران که روزنامه ایست نزدیک به دولت خبر داده که با تشکیل کمیسیون مشترک دو کشور پس از 15 سال میان ایران و آلمان روز گذشته دست کم 10 سند همکاری اقتصادی امضا شده با حضور وزیر اقتصاد آلمان و حضور وزیر اقتصاد ایران. البته این روزنامه بیشتر جنبه‌های اقتصادی و بازرگانی روابط ایران و آلمان رو برجسته کرده. در سرمقاله این روزنامه هم تاکید شده که حضور وزیر اقتصاد آلمان در تهران که برای دومی بار بعد از برجام صورت گرفته نشان دهنده این هست که یکی از بزرگترین کشورهای اقتصادی جهان روابط خودش رو با ایران در حال بهبود و گسترش هست و این میتونه پیامی برای سایر کشورها هم باشه. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران از قول رئیس قوه قضاییه آقای صادق لاریجانی نوشته که نباید دولت آقای روحانی به وزیر آلمانی اجازه ورود میداد. ایشون گفته که وزیر اقتصاد آلمان آقای گابریل خواستار به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ایران شده و همچنین مواردی از نقض حقوق بشر رو هم مطرح کرده که ایشون یعنی آقای صادق لاریجانی تاکید کرده مقامات جمهوری اسلامی اجازه دخالت در این امور رو به کسی نخواهند داد. روزنامه کیهان هم در یادداشتی که آقای حسین شریعت مداری نوشته تاکید کرده خطاب به وزیر اقتصاد آلمان که شما در ایران با دولت یا وزیر خارجه طرف نیستید، بلکه با توده هایی مواجه هستید که هرگز اجازه دخالت در امور داخلی رو به شما نخواهند داد.
بله، خب بریم سراغ سرانجام پرونده پزشکی عباس کیارستمی. روزنامه شهروند از صدور حکم پزشک پرونده عباس کیارستمی خبر داده. از محتوای این حکم چیزی اومده تو خبر این روزنامه؟
بله، محتوای این حکم رو به نوشته روزنامه شهروند فرزند آقای عباس کیارستمی یعنی بهمن کیارستمی روز گذشته منتشر کرده 3 ماه محرومیت از حضور در مطب و جایی که این تخلف پزشکی در اون رخ داده حکمی است که برای پزشک آقای عباس کیارستمی صادر شده. البته روزنامه شهروند نوشته که رئیس هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی قرار بود این پرونده رو بررسی کنه و حکم هم از سوی همین هیئت صادر شده، اعلام کرده که این حکم ما نیست بلکه یک نامه هست و علیه فرزند آقای کیارستمی شکایت خواهد کرد.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده که امروز هم با ما همراه بود در صبحانه با خبر.
متشکرم.
اما در ادامه این برنامه چهارم اکتبر روز جهانی حیوانات و موزیک ویدیویی با نام زمینکاری از مایکل جکسون. اما گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به افزایش نسبی دما برای اکثر نقاط کشور اعلام کرده که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با حرکت سامانه بارشی به سمت شرق ایران در برخی نقاط شمال شرق بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد رو خواهد داد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتن زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
سرخط خبرها. علی کاردر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران میگوید آیت الله خامنه ای دستور داده است تولید نفت خام کشور در آینده به 5,700,000 بشکه افزایش یابد. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین قم رویکرد وی درباره برگزاری مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی در عصر تاسوعا را مایه دینگوریزی توصیف کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد تمامی تماس‌های آمریکا با روسیه درباره سوریه به حالت تعلیق درآمده. پیش از او گنادی کاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه هم از توقف تمامی ارتباط‌ها میان ارتشای روسیه و آمریکا خبر داده بود. شبه نظامیان طالبان روز دوشنبه از 4 جهت به شهر قندوز حمله کردند و به این شهر وارد شدند. درگیری پراکنده اعضای این گروه با نیروهای امنیتی دولتی همچنان ادامه دارد. جایزه نوبل پزشکی سال 2016 میلادی به یوشینوری اوسومی زیستشناس ژاپنی تعلق گرفت. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و خانواده‌اش روز دوشنبه از شکایت علیه دولت ایران به دادگاه فدرال آمریکا خبر دادند. آقای رضاییان گفته که گروگان جمهوری اسلامی ایران بوده است و در طول 18 ماه زندان مورد آزار روحی و جسمی قرار گرفته بود. صدها نفر از هواداران جنبش ضد اسلام پگیدا در شهر درستن آلمان علیه سیاست‌های مهاجرتی آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان خواهان استعفای خانم مرکل شدند.
اما همونطور که در خبرها هم پیشتر گفته شده، مدیران صفحات مجازی و مروجان مدلینگ در شهر مشهد گویا بازداشت شدن.
بله، در شهر ما بوده اتفاقا.
بله، جزئیات بیشتر.
مهدی خدابخشی جانشین سرپرست دادسرای مشهد این بار اعلام کرده که تعدادی در ارتباط با مدلینگ در مشهد دستگیر شدن. مهدی آقای خدابخشی گفته که اینها اقدام به انتشار تصاویر مستهجن و مبتذل، حالا تعریف از مستهجن یا مبتذل چیه بماند، به هر حال و ترویج فساد و بیم‌بندوباری و اقدام به ترویج سبک زندگی غربی. و تعدادی که بازداشت شدن هم 6 نفر بوده که 3 نفر زن و 3 نفر مرد بودن. 9 مرکز زیبایی و سالن آرایش رو اینها هم بسته شده.
قبلا هم گویا سپاه پاسداران توی سایت به نام گرداب از یه طرحی به نام عنکبوت 2 نوشته بود که طی این
پروژه عنکبوت 2
مجموعا 170 نفر از مدیران و اداره کنندگان صفحات اینستاگرام و صفحات مجازی شامل 58 مدل، 51 مدیر مزون، 59 عکاس آرایشگر و 2 مؤسسه کسانی که فعال عرصه مد بودند رو بازداشت کردند.
مهدی اینجا گفته بودند که اینستاگرام رو رصد کرده بودند، بعد 300 تا شبکه رو، یعنی 300 تا صفحه رو اینا پیدا کرده بودند و بعد بر اساس اون کسایی که لایک زده بودند و کامنت داده بودند و نظر داده بودند و اینها رو اینطور که نوشتن اعلام کردند. و از اون زمان این ماجرا ادامه داره و حالا آخرین حلقش این بوده که در مشهد
ایده برخورد با این صفحات از اون پروژه عنکبوت 2.
آره، و حالا اون از کجا اومد؟ این از صحبتای آیت الله خامنه ای اومد که به مسئله سبک زندگی غربی پرداخته بود که خودشون گفته بودن چند وقت پیش که 3-4 سال پیش مطرح کرده بودن که سبک زندگی غربی رو دشمنان به تعبیر آقای خامنه ای میخوان در بین جوانان و جامعه ایرانی انتشار بدن و نفوذ دارن میکنن، شبکه سازی دارن میکنن از طریق دنیای مجازی، دنیای سایبری و به دنبال تغییر باورها، آرمانها و تغییر نگاه به نگاه زندگی و سبک زندگی اعضای جامعه هستند.
اینا از شهر شما بعد از ماجرای کنسرت ها الان بازش میونه. اگه فکر کنم تو هم الان مشهد بودی دستگیرت میکردن.
به گفته آقای علم الهدا همه باید برن دیگه از مشهد.
سیار حمادی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما لغو سفر فوتبال زنان ایران به سوئد تا شطرنج پسران و دختران در مسابقات قهرمانی جهان. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. سفر تیم ملی فوتبال زنان ایران به سوئد برای برگزاری بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال این کشور به رغم هماهنگی‌هایی که صورت گرفته بود، حتی تاریخ برگزاری مسابقه مشخص شده بود و قرار بود بلیت فروشی هم نشه در استادیوم گوتنبرگ، این فرصت از دست رفت برای فوتبال زنان ایران چون شورای برون مرزی وزارت ورزش مخالفت کرده با اعزام تیم ملی فوتبال زنان. خبر بعدی در رابطه با ماجرای رکورد شکنی در پرش با اسب ایران که خبرساز شده، اونطور که خبرگزاری ایسنا نوشته حتی درگیری هم صورت گرفته. ماجرا از این قراره که این رکورد طی 40 سال گذشته در اختیار عزت وجدانی و گلنار بختیار بود و بعد از 40 سال مجید شریفی از مانع 2 متر و 10 سانتی متری عبور میکنه، رکورد رو 5 سانتی متر میشکنه، اما بعد سرداور اعلام میکنه که برای اینکه این رکورد ثبت بشه باید مانع به طور دقیق اندازه‌گیری بشه و وقتی اندازه میگیرن میبینن 202 سانتی متر و نمیپذیرن رکورد. بعد آقای منوچهر قروی مدیر عامل سابق ایران خودرو اونجا درگیری ایجاد میکنه و حتی تهدید میکنه دبیر فدراسیون رو که او رو از فدراسیون اخراج خواهد کرد با توجه به اینکه این رکورد شکن داماد آقای قرویه و خب خانواده قروی هم یک باشگاه سوارکاری بزرگ در تهران دارن که اغلب مسابقات رسمی هم اونجا برگزار میشه. به هر حال ماجرا به اینجا میکشه که فردا وقتی این ورزشکار به فدراسیون مراجعه میکنه با همون سرداور و دبیر فدراسیون که رکورد رو نپذیرفته بودن دوباره میان مانع رو اندازه میگیرن و این بار میگن 207 سانته و همین 207 سانت رو قبول میکنن، یعنی یک مانعی که مشخص هست و ثابت هست رو سه بار اندازه میگیرن، سه تا اندازه مختلف به دست میاد که چنین اتفاقی بی سابقه است در تاریخ ورزش و سرانجام رکورد ایران رو به نام او ثبت میکنن. رقابت‌های شطرنج قهرمانی جهان در رده سنی نوجوانان و جوانان و کسب دو مدال برای ایران، مبینا علی نسب در رده زیر 16 سال به مدال نقره رسید، در جایگاه دوم ایستاد و شاهین زنگنه در رده زیر 18 سال پسران تونست در جایگاه سوم بیست مدال برنز رو کسب کنه. و خبر آخر در رابطه با رقابت‌های گراپلینگ قهرمانی جهان که در بلاروس برگزار شد، این مسابقات در واقع زیر نظر اتحادیه جهانی کشتی و فدراسیون‌های ملی کشتی در سراسر جهان مسئولیت اون رو به عهده دارن. تیم دختران ایران توسط نگین احمدی پویا و عاطفه ریاهی موفق شد در این رقابت‌ها دو مدال برنز کسب کنه. سه‌شنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم.
از تأسیس یک بیمارستان توسط مدونا گرفته تا به روی صحنه رفتن یک نمایش موزیکال بر مبنای زندگی باب مارلی. همراه میشیم با خبرهای موسیقی از بردیا افشین.
مدونا، چهره پر آوازی عرصه های هنر و سرگرمی، بیمارستان در حال ساخت خودش رو در مالاوی به نام دخترش مرسی گذاشته. مدونا مرسی رو که الان 10 ساله است به همراه برادرش دیوید از این کشور واقع در جنوب شرق آفریقا به فرزند خوندگی قبول کرده و همزمان از سال 2006 میلادی فعالیت های خیرخواهانش رو در مالاوی آغاز کرده که از جمله فقیرترین کشورهای جهان محسوب میشه. به لطف کمک‌های مالی بنیاد خیریه متعلق به مدونا در این کشور بیمارستانی تأسیس شده که حالا در این بیمارستان برای بار اول در مالاوی بخش تخصصی کودکان در حال راه اندازی است و این بخش به نام مرسی از چند ماه بعد به راه میافته. کمتر کسیه که مدونای 58 ساله این هنرمند آمریکایی رو نشناسه، خواننده و آهنگسازی که در آغاز دهه 80 میلادی با انتشار آثاری موفق چون تک آهنگ Material Girl، دختر مادی، تبدیل شد به چهره محبوب در سراسر جهان. به زودی تا اواخر سال جاری خورشیدی قرار نمایش موزیکالی با موضوعیت زندگی باب مارلی برای بار اول به روی صحنه بره. نام این نمایش هم برگرفته است از عنوان یکی از مشهورترین آثار باب مارلی به اسم یک عشق، نمایشی که 2 هفته مانده به نوروز آینده در شهر برمینگام بریتانیا رونمایی خواهد شد. باب مارلی خواننده، آهنگساز و نوازنده برجسته جامائیکایی بهار 35 سال پیش در 36 سالگی از دنیا رفت و از چهره‌های نمادین عرصه فرهنگ و هنر در قرن گذشته بود و کسی بود که سبک رگه رو به جهانیان معرفی کرد. از جمله آثار موفقش به همراه گروه ویلرز آهنگی است به اسم Three Little Birds یا سه پرنده کوچک. امروز 4 اکتبر روز جهانی حیوانات، روزی برای آگاه سازی همگانی نسبت به حقوق این جانداران. مطمئناً در سراسر جهان خیلی ها به استقبال این روز میرن، از جمله هنرمندان موسیقی. چهره‌های بسیاری از این عرصه تا به حال آثاری رو درباره رفتار ظالمانه در قبال حیوانات، شکار گونه‌های در حال انقراض و موضوعاتی مرتبط ساخته و اجرا کردند و بسیاری هم در این عرصه فعالند. اما در پایان به امید داشتن جامعه جهانی مهربان‌تر در قبال همه گونه‌های جانوری به ویدیویی از مایکل جکسون توجه می‌کنیم برای آهنگی به اسم Earth Song یا آهنگ زمین که بی مناسبت با این روز نیست.
بخش دوم برنامه صبحانه با خبر، مهدی طاهباز هستم. دعوت میکنم که همچنان با ما و ایشون آقای هومن عسکری همراه باشید.
ایشون بخش دوم صبحانه با خبر هستن، آقای مهدی طاهباز و من هومن عسکری هستم. دعوت میکنم بیننده و شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان پیش از هر چیز باشید.
آیت الله خامنه ای خواهان افزایش تولید نفت ایران به حدود 6 میلیون دلار بشکه شده است.
علی مطهری ابراز نگرانی آیت الله یزدی از خوشحالی تماشاگران فوتبال در عصر تاسوعا را یادآور رفتار کلیسا در قرون وسطا خواند.
ارتش‌های آمریکا و روسیه همکاری‌های خود در سوریه را متوقف کردند.
علی کاردر معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران میگوید آیت الله خامنه ای دستور داده تولید نفت خام کشور در آینده به 5,700,000 بشکه افزایش یابد. به گزارش فارس، آقای کاردر روز دوشنبه ابلاغ دستور آیت الله خامنه ای را پایان به گفته وی نظریه پردازی ها در این باره خواند. به گفته مدیر عامل شرکت ملی نفت، در نشست اخیر وزیران کشورهای تولید کننده نفت اوپک در الجزایر، سقف 4,000,000 بشک نفت برای ایران تعیین شده است. بر پایه اعلام کارشناسان، تحریم‌های نفتی علیه ایران و عدم همکاری شرکت‌های خارجی میلیاردها دلار زیان برای صنعت نفت ایران به دنبال داشته است. اما ایران در ماه‌های گذشته بار دیگر موفق شده که میزان تولید نفت خود را نسبت به دوره تحریم‌ها افزایش دهد.
علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین قم روی کرده او درباره برگزاری مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی در عصر تاسوعا را مایه دینگریزی توصیف کرد. محمد یزدی روز شنبه از شادی احتمالی تماشاگران ایرانی در صورت گل زدن ایران به کره جنوبی در عصر تاسوعا ابراز نگرانی کرده و گفته بود تعطیلی این مسابقه بهتر از حرمت شکنی است. به گزارش ایسنا، آقای مطهری روز دوشنبه اظهارات آیت الله یزدی را غیر قابل هضم خواند و آن را با اقدامات کلیسای کاتولیک در قرون وسطا مقایسه کرد. بازی ایران و کره جنوبی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 در عصر تاسوعا روز سه‌شنبه هفته آینده در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. پیشتر 56 نفر از نمایندگان مجلس ایران در تذکری کتبی به وزیر ورزش و جوانان خواستار تغییر زمان این مسابقه شده بودند. مقامات ورزشی ایران میگویند تلاش کردند اما به دلیل مقررات فیفا موفق به تغییر زمان این مسابقه نشدند.
دولت آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد تمامی تماس‌های خود را با روسیه بر سر پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه به حالت تعلیق در می‌آورد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای مسکو را به رعایت نکردن تعهدات خود در قبال آتش بس در سوریه متهم کرد و اعلام کرد روسیه و حکومت سوریه به مناطق مسکونی و زیرساخت‌های حیاتی مانند مراکز درمانی حمله می‌کنند. آقای کربی اعلام کرد که آمریکا نمایندگان خود در گفتگوهای صلح سوریه در ژنو را باز خواهد گرداند. پیشتر گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه از توقف تمامی ارتباطات میان ارتش‌های روسیه و آمریکا خبر داده بود. آقای گاتیلوف تصریح کرد که همکاری اطلاعاتی طرفین درباره سوریه قطع شده است. همزمان در چالشی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فرمان تعلیق توافق 16 ساله کاهش ذخیره پلوتونیوم با آمریکا را صادر کرد. آقای پوتین آنچه اعمال غیر دوستانه واشنگتن نامید را دلیل این تصمیم اعلام کرد.
در حالی که شبه نظامیان طالبان دیروز مدعی تصرف شهر قندوز در شمال افغانستان شدند، وزارت دفاع این کشور میگوید این شهر هنوز به دست طالبان نیفتاده است. به گزارش رویترز درگیری‌های شدیدی میان دو طرف همچنان در بخش‌های پراکنده شهر در جریان است. بنابر گزارش‌ها افراد طالبان سال گذشته پس از حمله به قندوز توانستند کنترل این شهر را برای چند روز در دست بگیرند. این حمله 289 کشته بر جای گذاشت. به گزارش رویترز شبه نظامیان طالبان در حمله شب گذشته به تسلیحاتی همچون تیربار، راکت‌های RPG و نارنجک مجهز بودند. گروه طالبان در حال حاضر بخش‌هایی از افغانستان از جمله جنوب ولایت هلمند را در اختیار دارد.
جایزه نوبل پزشکی سال 2016 میلادی به یوشی نوری اوسومی زیستشناس ژاپنی تعلق گرفت. کمیته نوبل در سوئد آقای اوسومی را به خاطر تحقیقاتش در مورد روند ویژه‌ای که طی آن برخی یاخته‌های بدن خود را از بین می‌برند شایسته دریافت این پرارزش‌ترین جایزه علمی جهان دانست. در بیانیه کمیته نوبل آمده است تحقیقات آقای اوسومی دریچه جدید بر فهم روند خودنابودی یاخته‌ها می‌گشاید و می‌تواند به فهم بهتر بیماری‌های نظیر سرطان، پارکینسون و بیماری قند نوع 2 منجر شود. دکتر یوشیونری اوسومی 71 ساله استاد انستیتو تکنولوژی توکیو است. مبلغ جایزه نوبل پزشکی 8 میلیون کرون سوئد معادل 933 هزار دلار است.
روز دوشنبه هم واکنش تند روحانیون و مراجع تقلید سرشناس نزدیک به حاکمیت به برگزاری یک برنامه موسیقی در شهر قم همچنان ادامه داشت و این بار آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید با احضار مدیر کل ارشاد به او اعتراض کرد. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش امروز بنیامین صدر.
بعد از مشهد ماجرای برگزاری کنسرت و اجرای سرود در دومین شهر مذهبی ایران قم همچنان برای وزارت ارشاد و خوانندگان و دستندرکاران موسیقی ایران مسئله ساز است. در ادامه واکنش‌های روحانیون سرشناس نزدیک به حاکمیت بعد از اعتراض تند محمد یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به برگزاری یک برنامه موسیقی در این شهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید هم گفت که مدیر کل ارشاد قم را احضار کرده، هرچند پاسخهای او را قانع کننده ندانسته است. سایت آقای مکارم شیرازی به نقل از او نوشته که مدیر کل وزارت ارشاد قم از این مرجع تقلید عذرخواهی کرده و قول داده که دیگر این برنامه ها تکرار نمی شود. بنابراین گزارش، آقای مکارم شیرازی در این دیدار گفته که اگر بناست برنامه هایی به گفته او برای شادی جوانان اجرا شود، باید با هماهنگی خبرگان حوزه علمیه برنامه های خالی از هر گونه مسائل خلاف شرع تنظیم شود. در روزهای گذشته تعدادی از مراجع تقلید و روحانیون از جمله آیت الله حسین نوری همدانی و آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی و همچنین جامعه مدرسین حوزه علمی قم به اجرای یک برنامه موسیقی در شهر قم اعتراض کردند. این اعتراض ها در حالی انجام شد که مطابق آنچه علی جنتی وزیر ارشاد در واکنش گفته، آنچه که در قم اجرا شده کنسرت نبوده بلکه یک برنامه همخوانی یا همسرایی بوده که به خودی خود هم به گفته آقای جنتی ایراد و اشکالی نداشته. از فرج سرکوهی نویسنده و منتقد هنری مقیم آلمان میپرسم که دلیل این همه جنجال و حساسیت بر سر برگزاری کنسرت در شهرهای ایران چیست؟
جمهوری اسلامی هنوزم بعد از 30 سال نتونسته تکلیف خودش رو با موسیقی مشخص بکنه که چه نوع موسیقی حلال است، چه نوع موسیقی حرام است. دومی یکی مسائل فرهنگی به خصوص در آستانه انتخابات این به یک وسیله تبدیل میشه برای تسلیه حساب سیاسی بین جناحان گوناگون و اینا فرهنگ قربانی میکنن برای دعواهای سیاسی خودشون. از طرف دیگه بعد از اینکه امام جمعه شهر مشهد گفتش که نباید در مشهد کنسرت برگزار بشه، چه شهر دیگه هم خواستار این شدن که در شهر اونها کنسرت برگزار نشه، چون اونها هم آرامگاه های مقدس دارن و خب شهر قم هم که میگه من ام القرى اسلامی است.
اما ما تنها شاهد اعتراض ها به حواشی این برنامه موسیقی در قم نبودیم و برخی از روحانیون به اصل موضوع برگزاری کنسرت در شهر قم هم اعتراض کردند. پس از عقب نشینی وزارت ارشاد درباره برگزاری کنسرت در استان خراسان رضوی، چند امام جمعه دیگر هم خواستار توقف یا محدود شدن برگزاری کنسرت موسیقی در شهرهای خود شدند. برای نمونه امام جمعه یزد همسو با چهره‌های روحانی شهر مشهد و قم گفته که برگزاری کنسرت در استان یزد هم ممنوع است. پیشتر علی جنتی وزیر ارشاد حسن روحانی در آخرین اظهار نظر خود گفته بود که این وزارتخانه در مشهد برای برگزاری کنسرت کوتاه آمده است. حسن روحانی با انتقاد از عقب نشینی وزیر ارشاد دولت خود گفته بود که هر کسی صبح بیدار می شود و تریبون پیدا می کند نمی تواند قانون گذاری کند و وزیر باید تابع قانون باشد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
اما نوبت میرسه پیام های تلفنی شما. برای اینکه با ما تماس بگیریم میتونین که به شماره 20420221122112 تلفن بزنین و نظراتتون رو با ما در میون بذارین.
آقایون هیئت رئیس مجلس خبرگان رهبری، کار شما نظارت بر رهبری و در صورت فوت ایشان انتخاب جانشین ایشونه. که قسمت اول یعنی نظارت بر عمل کرده رهبری هرگز اجرا نشد. حالا این مجلس از بیکاری وارد قضایای دیگه شده و به دولت در مورد با روابط با غرب هشدار میده. آیا در چنین کشوری که هر کس ساز خودشو میزنه هیچ کشور دیگری حاضر به سرمایه گذاری خواهد شد؟ مشکل برجام اینجاست، به گردن آمریکا نندازید.
آقای روحانی، من کشاورز ساده هستم، بیشترین خطرها به جون خریدم و از دفاع کردم. چرا دروغ میگی؟ تو اروز اومدی تو تلویزیون میگی 100 میلیون تومان وام میدیم به کشاورز و دامدار. من رفتم جهات کشاورزی، رفتم بانک کشاورزی، میگن آقا برو دلت خوش است. کدام وام، کدام پول، کدام بودجه؟
متاسفانه وقتی تکبر زیاد میشود فکر این که عقل کل هستی در آدم ریشه میدواند. مثال مستدل آن شما رئیس حکومت ایران و پیروانتان هستید که در همه امور نظر میدهید. البته نظر اشکال ندارد، ولی اعمال قدرت نکنید.
روز گذشته اختلافات میان آمریکا و روسیه بر سر مسئله سوریه شدت گرفت. دولت آمریکا دیروز اعلام کرد که مذاکرات بر سر سوریه با روسیه را قطع کرده. همچنین روسیه نیز اعلام کرد که تبادل اطلاعات میان ارتش آمریکا و ارتش روسیه قطع شده. درباره تشدید اختلافات آمریکا و روسیه در مورد جنگ سوریه و تأثیر اون بر رابطه آمریکا و روسیه گفتگویی داریم با محسن میلانی، کارشناس مسائل بین الملل و استاد دانشگاه از آمریکا. آقای میلانی، دلایل اصلی تشدید اختلافات میان آمریکا و روسیه چی از نظرتون؟
با عرض سلام. دلیل عمده‌ای که آمریکا اعلام کرده اینه که روسیه تعهدهای خودش رو در قبال آتش بس در سوریه رعایت نکرده و دولت اوباما به این نتیجه رسیده که فعلا گفتگو با روسیه بی اثره. ولی در حقیقت میشه گفت مسائل عمده دیگه هم هست که باعث این شده این آمریکا این تصمیم خیلی مهمی رو بگیره. اگر یادتون باشه موقعی که آخرین آتش بس اعلام شد، یک حمله هوایی آمریکا به نیروهای سوری کرد که البته گفتن اشتباه بوده و بعد از اونم معلوم نیست که آیا دولت روسیه بوده یا دولت آقای اسد که حمله کردن به نیروهای سازمان ملل که داشتن کمک می‌کردن به کسایی که احتیاج به کمک دارن در سوریه. بعدم حملات هوایی اسد و روسیه در حلب تشدید پیدا کرده و باعث اون شده که تعداد زیادی آدم بیگناه کشته بشن و فشارهای بین الملل زیاد شد در رابطه با آمریکا که تجدید نظر بکنه در سیاستهای خودش. مسئله آخرم که به نظر من از تمام این نکات شاید مهمتر باشه، اختلاف جدی که بین آمریکا و روسیه سر تعریف و تعیین تروریسم در اینجا هست. هر دو کشور موافقن که سازمان داعش یک سازمان تروریستیه، ولی به نظر میرسه که سر مسئله سازمان النصره اختلاف وجود داره و روسا اعلام کردن که باید یک طوری آمریکایی‌ها بتونن که تروریست ها رو از گروه های معتدل جدا بکنن و اونها فکر میکنن که این کار رو آمریکا انجام نده. به خاطر همینم دولت اوباما تصمیم گرفته که فعلا مذاکرات خودش رو در رابطه با صلح سوریه تمام بکنه.
آقای میرانی، آیا شما فکر میکنین که اختلافات بر سر سوریه باعث شروع جنگ سرد جدیدی میان آمریکا و روسیه بشه؟
فکر نمیکنم که این اختلافات باعث آغاز یک جنگ سردی بین آمریکا و روسیه بشه، ولی نشون میده که اختلافات آمریکا و روسیه هر روز داره تشدید پیدا میکنه. ما میدونیم که هر دو کشور سر مسئله ناتو با هم دیگه اختلاف سلیقه دارن، سر مسئله عملیات نظامی روسیه در اوکراین با هم دیگه مخالف هم دیگه هستن، و بعد هم میدونیم که آمریکا محکوم کرد روسیه رو که حملات سایبری کرده به بعضی از کمپانی‌های آمریکایی و شرکت‌های آمریکایی. ولی هیچ کدوم از این مسائل به نظر من مسائل حیاتی برای آمریکا و روسیه نیست که فعلا حاضر بشن وارد یک جنگ سردی بشن. ولی نکته بسیار مهمی رو که من در رابطه با این اختلاف بین آمریکا و روسیه باید متذکر بشم اینه که همونطوری که من بارها در این برنامه گفتم، بدون همکاری روسیه و آمریکا جنگ داخلی سوریه تمام نخواهد شد. و به نظر من امروز از اونجایی که آمریکا و روسیه با همدیگه صحبت نمی کنن، ما داریم یک قدم به عقب برمیداریم و در غایت میشه گفت که مردم بیگناه سوریه کسایی هستند که از این تصمیم آمریکا و روسیه بیشترین ضرر رو خواهند.
بله، ممنون از محسن میلانی که امروز با ما همراه بودن.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان و بینندگانتون بخیر.
در ادامه این برنامه درگیری بر سر رکوردگیری در مسابقات پرش با اسب در ایران.
آره با علامت.
اما گزارش آب و هوا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به افزایش نسبی دما برای اکثر نقاط کشور اعلام کرده که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با حرکت سامانه بارشی به سمت شرق ایران در برخی نقاط شمال شرق بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد رو خواهد داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. علی کاردر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران میگوید آیت الله خامنه ای دستور داده است تولید نفت خام کشور در آینده به 5,700,000 بشکه افزایش یابد. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین قم رویکرد وی درباره برگزاری مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی در عصر تاسوعا را مایه دینگوریزی توصیف کرد. جان کری سخنگوی وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد تمامی تماس‌های آمریکا با روسیه درباره سوریه به حالت تعلیق درآمده است. پیش از او گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه هم از توقف تمامی ارتباط‌ها میان ارتش‌های روسیه و آمریکا خبر داده بود. شبه نظامیان طالبان روز دوشنبه از 4 جهت به شهر قندوز حمله کرده و به این شهر وارد شدند. درگیری‌های پراکنده اعضای این گروه با نیروهای امنیتی دولتی همچنان ادامه دارد. جایزه نوبل پزشکی سال 2016 به یوشینوری اوسومی، زیست‌شناس ژاپنی، تعلق گرفت. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و خانواده‌اش روز دوشنبه از شکایت علیه دولت ایران به دادگاه فدرال آمریکا خبر دادند. آقای رضاییان گفته که گروگان جمهوری اسلامی ایران بوده و در طول 18 ماه زندان مورد آزار روحی و جسمی قرار گرفته بود. صدها نفر از هواداران جنبش ضد اسلام پگیدا در شهر درستن علیه سیاست‌های مهاجرتی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان خواهان استعفای خانم مرکل شدند.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی از لغو سفر فوتبال زنان به سوئد تا شطرنج پسران و دختران در قهرمانی جهان.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. سفر تیم ملی فوتبال زنان ایران به سوئد برای برگزاری بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال این کشور به رغم هماهنگی‌هایی که صورت گرفته بود، حتی تاریخ برگزاری مسابقه مشخص شده و قرار بود بلیط فروشی هم نشه در استادیوم گوتنبرگ، این فرصت از دست رفت برای فوتبال زنان ایران، چون شورای برون مرزی وزارت ورزش مخالفت کرده با اعزام تیم ملی فوتبال زنان. خبر بعدی در رابطه با ماجرای رکورد شکنی در پرش با اسب ایران که خبرساز شده. اونطور که خبرگزاری ایسنا نوشته، حتی درگیری هم صورت گرفته. ماجرا از این قراره که این رکورد طی 40 سال گذشته در اختیار عزت وجدانی و گلنار بختیار بود و بعد از 40 سال مجید شریفی از مانع 2 متر و 10 سانتی متری عبور میکنه، رکورد رو 5 سانتی متر میشکنه، اما بعد سرداور اعلام میکنه که برای اینکه این رکورد ثبت بشه باید مانع به طور دقیق اندازه‌گیری بشه و وقتی اندازه میگیرن ببینن 202 سانتی متر و نمیپذیرن رکورد. بعد آقای منوچهر قروی، مدیر عامل سابق ایران خودرو، اونجا درگیری ایجاد میکنه و حتی تهدید میکنه دبیر فدراسیون رو که او رو از فدراسیون اخراج خواهد کرد با توجه به اینکه این رکورد شکن داماد آقای قرویه و خب خانواده قروی هم یک باشگاه سوارکاری بزرگ در تهران دارن که اغلب مسابقات رسمی هم اونجا برگزار میشه. به هر حال ماجرا به اینجا میکشه که فردا وقتی این ورزشکار به فدراسیون مراجعه میکنه با همون سرداور و دبیر فدراسیون که رکورد رو نپذیرفته بودن دوباره میان مانع رو اندازه میگیرن و این بار میگن 207 سانته و همین 207 سانت رو قبول میکنن، یعنی یک مانعی که مشخص هست و ثابت هست رو سه بار اندازه میگیرن، سه تا اندازه مختلف به دست میاد که چنین اتفاقی بی سابقه است در تاریخ ورزش و سرانجام رکورد ایران رو به نام او ثبت میکنن. رقابت های شطرنج قهرمانی جهان در رده سنی نوجوانان و جوانان و کسب 2 مدال برای ایران، مبینا علی نسب در رده زیر 16 سال به مدال نقره رسید، در جایگاه دوم ایستاد و شاهین زنگنه در رده زیر 18 سال پسران تونست در جایگاه سوم بیسته مدال برنز رو کسب کنه. و خبر آخر در رابطه با رقابت‌های گراپلینگ قهرمانی جهان که در بلاروس برگزار شد، این مسابقات در واقع زیر نظر اتحادیه جهانی کشتیه و فدراسیون‌های ملی کشتی در سراسر جهان مسئولیت اون رو به عهده دارن. تیم دختران ایران توسط نگین احمدی پویا و عاطفه ریاهی موفق شد در این رقابت‌ها 2 مدال برنز کسب کنه. سه‌شنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم.
اخبار طولانی بخونم. از تأسیس یک بیمارستان توسط مدونا گرفته تا به روی صحنه رفتن یک نمایش موزیکال بر مبنای زندگی باب مارلی. همراه میشیم با بریا افشین و خبرهای از دنیای موسیقی.
مدونا، چهره پر آوازه عرصه‌های هنر و سرگرمی، بیمارستان در حال ساخت خودش رو در مالاوی به نام دخترش مرسی گذاشته. مدونا مرسی رو که الان 10 ساله است به همراه برادرش دیوید از این کشور واقع در جنوب شرق آفریقا به فرزند خوندگی قبول کرده و همزمان از سال 2006 میلادی فعالیت‌های خیرخواهانه‌اش رو در مالاوی آغاز کرده که از جمله فقیرترین کشورهای جهان محسوب میشه. به لطف کمک‌های مالی بنیاد خیریه متعلق به مدونا در این کشور بیمارستانی تأسیس شده که حالا در این بیمارستان برای بار اول در مالاوی بخش تخصصی کودکان در حال راه اندازی است و این بخش به نام مرسی از چند ماه بعد به راه می‌افته. کمتر کسیه که مدونای 58 ساله این هنرمند آمریکایی رو نشناسه، خواننده و آهنگسازی که در آغاز دهه 80 میلادی با انتشار آثاری موفق چون تک آهنگ Material Girl، دختر مادی، تبدیل شد به چهره محبوب در سراسر جهان. به زودی تا اواخر سال جاری خورشیدی قرار نمایش موزیکالی با موضوعیت زندگی باب مارلی برای بار اول به روی صحنه بره. نام این نمایش هم برگرفته است از عنوان یکی از مشهورترین آثار باب مارلی به اسم یک عشق، نمایشی که 2 هفته مانده به نوروز آینده در شهر برمینگام بریتانیا رونمایی خواهد شد. باب مارلی خواننده، آهنگساز و نوازنده برجسته جامائیکایی بهار 35 سال پیش در 36 سالگی از دنیا رفت و از چهره‌های نمادین عرصه فرهنگ و هنر در قرن گذشته بود و کسی بود که سبک رگه رو به جهانیان معرفی کرد. از جمله آثار موفقش به همراه گروه ویلرز آهنگی است به اسم Three Little Birds یا 3 پرنده کوچک. امروز 4 اکتبر روز جهانی حیوانات، روزی برای آگاه سازی همگانی نسبت به حقوق این جانداران. مطمئناً در سراسر جهان خیلی ها به استقبال این روز میرن، از جمله هنرمندان موسیقی. چهره‌های بسیاری از این عرصه تا به حال آثاری رو درباره رفتار ظالمانه در قبال حیوانات، شکار گونه‌های در حال انقراض و موضوعاتی مرتبط ساخته و اجرا کردند و بسیاری هم در این عرصه فعالند. اما در پایان به امید داشتن جامعه جهانی مهربان‌تر در قبال همه گونه‌های جانوری به ویدیویی از مایکل جکسون توجه می‌کنیم برای آهنگی به اسم Earth Song یا آهنگ زمین که بی مناسبت با این روز نیست.
خب این هم از پایان برنامه صبحانه با خبر امروز شنبه 13 مهر. ممنون از این که در این 1 ساعت با ما همراه بودید. شاد و پر انرژی باشید.
خیلی ممنون. دعوت میکنم که همچنان همراه من بمونید تا چند لحظه دیگه بر